پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الله العالمین و القاسم محمد. در بیان شیوه هایی که قرآن کریم برای تشویق مردم به صبر و مقاومت به کار گرفته، اشاره شد که یکی از شیوه ها توجه دادن به مسئله تقدیرات الهی است که بر اساس تدبیر حکیمانه او در عالمی متناسب ما خودش که ما نه عقلمون درست نمیرسه چه عالمی است و چه نسبتی با این عالم زمانی و مادی داره. به هر حال در یک جایی که اسمش کتاب محفوظ است ثبت شده و همه حوادث عالم در اونجا منعکس و جز خدای متعال هر کس او اراده بفرماید بر اون اطلاعی کسی پیدا نمی کنه. و اشاره شد که در خود قرآن کریم اشاره شده که ذکر این مطالب برای مردم که چنین عالمی هست و چنین کتاب محفوظی هست و چنین تقدیراتی هست، یکی از فوایدش این است که شما در مقام عمل گرفتار غرور یا گرفتار دلسردی و یأس نمیشید. لکیلات اصاب علا ما فاتکن ولا تفرحون بما آتاکن. ولی از اونجا که شیطان همیشه در صدد هست که انسان را از هر راهی میشه فریب بده و البته موفقیت هایی هم متاسفانه داره، خدا همچنین مهلتی را بهش داده، در یه همچون موارد که در کمین مؤمنین هست که نگذر اونها به کمالات برسند القا میکنه که حالا که مثلا چیز مقدر و مکتوب هست، اجل هر کسی، اجل مسما محفوظ است و قابل تغییر نیست. پس انسان برای چی خود تلاش زیاد میکنه؟ وقتی موقع صبر بر طاعت میشه شیطان میگه هرچی باید بشه مقدر هست، اما شما خودتو بی خود به زحمت میاندازی از کیست میره اون چه باید بشه میشه. موقع صبر از معصیت هست، بالاخره اگر آدم مقدر باشه که مبتلا به معصیت بشه میشه، اگر مقدر باشه بهشتی باشه میره بهشت، اگر نمیره به جهنم. اینقدر تلاش نمیخواد، خود تا به زحمت نگرد. و مهمترین مسئله که صبر اندل بلا هست که لکه ایران تأس و علا نافذ کن ناظر به همین نوع صبر است. در اونجا میگه خب حالا که مقدرات تدوین شده و کتابت شده، پس بی جهت تلاشی برای انجام وظایف لازم نیست. بله، از مهمترین مواردی که شیطان در موسوسه می کنیم در باب جهاد و مجاهده به اموال و انفس برای پیروزی در جنگ با دشمنان. خب کسانی عاشقانه اون چه در اختیار داشتند خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آوردن که صرف هزینه جنگ بشه و همینطور خودشون، بستگانشون، فرزندانشون مصابه می گذاشتن در حضور در جبهه و جنگ، ولی کسانی هم نقطه مقابلش بودن، میگن بالاخره که مقدر است که ما پیروز بشیم، بی خود این همه تلاش بکنیم که چی، باید پیروز بشیم میشیم، اگر مقدر است شکست بخوریم که خوب هیچ دیگه، بیشتر دوتا ضرری کرد. و با همین شبهات و وسوسه های شیطانی، شیاطین انس کمک میکنند به شیاطین جن که اونا را از انجام تکلیف باز بدن. مهمترین شبهه‌ای که شیطان اینجا القا میکنه و کسانی در دام این شبهه میفته، یه بار دیگر به مناسبتی عرض کردم، خلط بین تشریع و تکوینه. این مسائلی هست که ما از نظر تکلیف شرعی باید اقدام کنیم، تکلیف برای ما ثابت شده، حالا این وقت تکلیف مشروط شرطش احراز نشده، تحقق پیدا نکرده، خب تکلیف هم تنجس پیدا نمی کنه، اما تکلیف بر اساس ظاهر اطلاقات عمومات ادله فقهی اثبات می کنه این تکلیف هم. شیطان میگه این زحمت ها بیفایده است، کسان دیگه هم از این زحمت ها کشیدن، نتیجه ای ندارد. به این وسیله مردم را از انجام تکلیف باز بدن. اون چه مهم هست این است که ما از یک طرف باید طبق موازین شرعی، طبق ادله فقهی و فقاهتی وظیفه‌مون ببینیم چی است، سعی کنیم اون را عمل کنیم با کمال دقت و هیچ سر سوزنی ازش کسر نگذاریم تا اونجا که تکلیف ایجاد میکنه. اما اینکه چه خواهد شد، چه در خارج چه اتفاق خواهد افتاد، اگر اتفاقا چیزی واقع شد که ما انتظارش را نداشتیم و برای ما یک نوع مصیبتی تلقی میشد، یک نوع شکستی بود، اونجا هم باید صابر باشیم و هم اگر معرفتمون بیشتر باشه باید اهل رضا و تسلیم باشیم. نه تنها صبر کنیم، دندون رو جگر بذاریم، تحمل کنیم، بلکه خیلی خوشحالم باشیم که ما به وظیفه عمل کردیم، خدا همون چی مقدر فرموده بود واقع شد، او صلاح کار خودش میدونه، ما هم وظیفه خودمون انجام میدیم. و اگه بالاتر باشه بلکه باید شکر هم بکنیم، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین علی مصابهه. در یک کلمه ما یک اختلاف برداشتی داریم، یعنی در اثر همین القاعات شیاطین یک اختلاف برداشتی پیدا میکنیم با آنچه اولیای خدا از وحی و اینها برداشت میکردن، ما یه جوری برداشت میکنیم، اونا یه جوری دیگه برداشت. ما وقتی میگن صبر کنید، صبر مثلا صفت خوبیست، مفهومی که ابتدا به ذهنمون میاد اینه که توقف کنید، دست از کار بکشید. مثل این که به کسی میگن یه صبر کن تا من بیام، یعنی چی؟ یعنی یک سکون، یک بیکاری، یک باش تا من بیام. وقتی میگن صبر کن یعنی همینجا تاکن، یه حرکت نکن، یه حالت انفعال. اما صبر در منابع دینی یک فعالیته، فعالیتی که گاهی از هزارها فعالیت‌های جسمانی و پهلوانی و قهرمانی جهانی هم تلاشش بیشتره و ارزشش مهمتره. انرژی که اونجا صرف میشه، انرژی روانی، خیلی بیشتر از اوناست. اول ما باید برای تصحیح فهم خودمون و برداشتمون و برای اینکه آماده بشیم که با وسوسه‌های شیطانی مبارزه کنیم، اینکه باید این رو بپذیریم که صبر اینا فعالیت کار است. خب وقتی میگیم کار است، باز به ذهن میاد که یعنی باید فعالیت بدنی کنیم. کار همیشه کار بدنی نیست. روزه کار است یا بیکاری؟ روزه اگه بگیم بیکاریه، اگه یک کسی اتفاقا در اثر خستگی زیادی یا در اثر غفلتی شب خواب موند و تا موقع افطار بیدار نشد، نه هیچی خورده، نه دروغی گفته، نه گناهی مرتکب شده، نه مفطری به جا آورده، آیا این روزه گرفته؟ کاری که نکرده دیگه. یه روزه فقط ترکه است یا حالت انفعال هست، باید این روزه بروشه. در صورت که این روزه نگرفت، حد اکثر اینه که اگه تعمدی در کار نبوده معذور باشه از این روزه که ازش فوت شده، بعد باید قضا شده بگیره. روزه نیت میخواد، نیت بر خودداری کردن از مفترات. یعنی آدم این حالت را در خودش به وجود بیاره که اگر زمینه مفتری پیش آمد نمی کنن، مقاومت می کنن. به تعبیر فقها ها صوم کف است نه ترک. صبر عن المعصیه اون وقتی است که زمینه گناهی باشه خودداری کنی. یه جایی بود اصلا، حالا یا در اثر داروی بیهوش بود، نمیدونم شرایطی پیش آمد که اصلا هیچ زمینه گناهی فراهم نشد، کسی بود باش حرف بزنه، دروغی بگه، غیبتی بکنه. این صبر عن المعصیه نیست، باید زمینه معصیتی پیش بیاد، انگیزهی برای گناه در آدم پیدا بشه بتونه مقاومت کنی. درک این که حقیقت صبر این مقاومت است، خویشتنداری است، پایداری کردن در مقابل عامل مزاحم است. این اولین چیزی است که برای مبارزه با این وسوسه‌های شیطانی مفیده. اینا درک کنید. ثانیاً اون چی ما موظف هستیم این است که بر اساس ادله فقهی، حکم شرعی فقهی ثابت شد، باید عمل کرد. این یه مسئله است. مسئله اینه که اون چی معمولا از یک حکمی انتظار میره گاهی اتفاق نمیفته. این همون جاییست که قضا و قدر، یعنی تکوینیات با تشریعیات درست وفق نمیده. این معنای وفق ندادنش هم این است که ما درست نمیتونیم مصالح حکم را دقیقا به دست بیاریم، جامع و مانع یک فرمول دقیقی داشته باشیم که حکم دائره مدار این عناوین است. اگر این مجموعه نبود، اگر این فرمول یک عضوش نبود، حکم ثابت نیست. این رو هیچ وقت نمیتونیم ما به دست بیاریم. هرچی بیانم شده باشه در آیات و روایات، باز احتمال این است یک حکمت دیگری هم باشه. ما ندونیم. ما وظیفه ما این نیست که بریم دنبال حکمت احکام. البته اون جایی که حکمت روشنی دارد، بدانیم، بفهمیم، باعث تربیت ایمانمون بشود، خیلی خوب. اما بگیم تا حکمتش را نمیفهمم عمل نمی کنم، این در واقع به تعبیر زنندهی نباشه، نوعی شرک است. یعنی خدا یه حکمی میگه، دل منم یه حکمی میگه، من باید بفهمم که چیزی. خب خدا نخواسته تو بفهم. ما بسیاری از احکام داریم که بعد از 1400 سال فقها زحمت کشیدن، بزرگان علما، درست حکمت اصلیش روشن نیست. فرض کنیم مثلا وفات، عده وفات 4 ماه 10 روز مثلا، حالا اگه 4 ماه 9 روز شد چطور؟ این 9 روز و 10 روز چه فرقی داره؟ که این عده وفات باید 4 ماه و 10 روز کامل باشه. یک روزش که کم باشه چه مشکلی در عالم به دین میاد؟ ما نمیفهمیم. فرمودن 4 ماه و 10 روز علی رسول الله. یه حکمت های اجمالا در عده وفات هست، اما این تعدادش با این دقت باید رعایت بشه نمیفهم، نمیدونم. ما اصرار میکنم بگم تا نفهمم حکمتش رو عمل نمی کنه. خب عمل نکنه، زیر بار دین در رفتی و دین این خیلی تکالیفیست که ما بعضی از حکمتهاش رو میدونیم تا خیال میکنیم وقتی عمل کرد باید اون حکمتها حتما تحقق پیدا کنیم، ولی خود غافلیم از این که حکمتهای دیگری هست که اینا با هم جمع و تعدیل میشه. کدوم مقدم باید باشه، کدوم اهمیتش بیشتر است در مصلحت کلی نظام خدا میدونه، ما دنبال اونا نباید باشیم. اینکه امام فرمود ما موظف به تکلیفیم، مسئول نتیجه نیستیم، این همینه. این مسئله یه بار دیگه هم مسئله رو مطرح کردم، ولی اونقدر این شبهه شایع در میان مردم که شیطان از این شبهه بسیار سوء استفاده میکنه، مخصوصا اون وقتی که شبهه شکل علمی پیدا کنه. ابلیس میگه که مگه شما نمیگید که احکام تابع مصالح و مفاسد است؟ چرا؟ شما که میگید ما کار به نتیجه نداریم، یعنی به مسائل و مفاسدی که بر کار مترتب میشه کاری نداریم ما. حالا آدم عاقل باید ببینه مصلحت کار چیه، این کار رو برای چی گفتن بکن. اگر اون مصلحت تحقق پیدا کنه نباید بکنیم. خود شما میگید آخه این احکام تابع مسائل و مفاسد است، این شکل علمی شبه است. احکام تابع مصالح و مفاسد، هر حکمی که دمیدن به خاطر مصلحتی است. اگر اون مصلحت را تأمین نشه بدانیم تأمین نمی شود، اون حکم هم نباید اجرا بشه. پس اگر من فهمیدم یه جایی یک تکلیفی در ظاهر میگه این تکلیف را باید انجام بدیم، برم این کار را انجام بدم، با اینکه میدونم اون نتیجه برش مترتب نمیشه، خب کار احمقانه ای کردن. این همون است که بعضی تعبیر میکنن به دوگماندیشی و تهجر. جواب اصلی شبهه این است که ما همه مسائل و مفاصل نمیدونیم، خیال میکنیم که یه مسئله‌ای که احراز کردیم میدونیم این حتما چیزی است که قابل این است این حکم بهش تعلق بگیره. وقتی این تحقق پیدا نمی کنه خیال میکنیم پس باطل بود، حکم لغو بود. اینجور نیست، خیلی مسائل های دیگری است و اون مترتب میشه. ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، اشاره به این است که جهاد تنها حکمتش پیروزی بر دشمن نیست. حالا اینا در این شبهه رو درباره جهاد پیاده کنیم. جناب ابلیس میگه الان جنگ، فرض کنید ما در زمان پیغمبر اکرم بودیم صلی الله علیه و آله و سلم، دستور جهادی داده شد. خب شما میدونید 1000 نفر در مقابل 3000 نفر پیروز نمیشید، پس برای چی برید بجنگید؟ آقا پیغمبر دستور، حالا پیغمبر این چیزی به ذهنش رسیده گفت. با شما عقل دارید خودتون؟ حساب کنید معنای 1000 نفر در مقابل 3000 نفر، یعنی هر یکیتون در مقابل 3 نفر باید برید به جنگی. میتونید این کار رو بکنید؟ بایش عاقلی همچه کاری نمید. پس بشینید تو خونه تو جاتون سنگین باشه تا پیغمبرم بفهمه که باید با این مسائل با اهل فن مشورت کنه. لو کان لنا من الامر شیئان ما قتلنا هاهنا. پیغمبر با مشورت نکرد شکست شد. من و شما بودیم چی میگفتیم؟ حرف منطقی به نظر میرسیم، این آخه میخوایم جنگ بکنیم کشته بشیم یا میخوایم جنگ کنیم پیروز بشیم؟ میخوایم جنگ کنیم پیروز بشیم، با این وضع پیروز نمیشیم، پس بهتر اینا نجنگ کنیم. اما قرآن اینجور نمیگیم. قرآن اوائل میفرمود این یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو الفن من الذین. اگه شما 100 نفر آدمی مؤمن و صابر داشته باشیم، معتون صابره، صبر اینجا به درد میخوریم. 100 نفر آدم مقاوم، آدم از خود گذشته اگه داشته باشید، بر 1000 نفر پیروز میشید. آیه قرآن است. یعنی مسلمان ها موظف بودن اگه 1000 نفر لشکر دشمن حمله میکرد بهشون و اونا 100 نفر بیشتر نبودن، باید 100 نفر برن به جنگ 1000 نفر. و خدا اونا رو پیروز هم میکرد گاهی. در جنگ بعد نسبت از این خیلی ضعیف بود نسبت مؤمنین و کافرین، ولی پیروز شدن. اصحاب طالوت هم یه قلیلشون بودن که حاضر شدن به جنگن، اونا گفتن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، همون عده قلیل بر سپاه داوود بر سپاه جالوت پیروز شده. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله. چی شد؟ یعنی معادلات شما با معادلات خدا همیشه جور در نمیاد. شما یه محاسباتی میکنید، به عقل خودتون یه چیزهایی درک میکنید، اما شما احاطه ندارید بر همه چیز. به هر حال مدتی گذشت و مسلمان ها اون روحیه نشاط و شور و شهادت طلبیشون ضعف پیدا کرد. قرآن میفرماید الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا. مفسرین اینجا بحث کردن که اون وقتی که 100 نفر در مقابل 1000 نفر میبایست مقاومت کنن، همه عده مسلمان ها به 1000 نفر نمیرسید. اون چجور ضعف نداشتن؟ حالا که جمعیت مسلمان ها زیاد شده، هزاران مسلمان هستند، همه آماده به جنگ و اطاعت پیغمبر، حالا می فرماید علم ان فیکم ضعفا. ما جواب دادم که این ضعف یعنی ضعف اراده، ضعف روحیه، نه ضعف بدنی و ضعف عددی. حالا که عددتون بیشتر شده، اما ضعف درتون بیشتر شده، روحیتون ضعیفتر، ارادتون ضعیفتر شد، حالا دیگه اون خدا هم ملاحظتون رو میکنه، اون تکلیف سنگین را بر شما تحمیل نمیکنه که یک نفر در مقابل 10 نفر باید مقاومت کنی، ولی باز هم یک نفر لااقل در مقابل 2 نفر باید مقاومت کنی. ان یکم منکم مئتون صابرتون یغلبو مئتین. اگه 100 نفر باشید، بعد 200 نفر پیروزید. ولی مسئله از این بالاتره. تنها این نیست که ما موضوع پیروز شده رو نشدنی، ولی یبتلی الله ما فی صدورکم. یکی از حکمت هایی که تو تکالیف الهی منظوره یکی شما آزمایش بشی، معلوم بشه شما چقدر حاضرید در راه خدا فداکاری کنید. وليمحص ما في قلوبكم، اخلاص شما را محک بزنه خدا. یه حکمت دیگری است. بله احکام مساله و مفاسد داره، اما یکی از مساله مفاسدش هم ایناست. روحیه شما باید تقویت بشه، گذشت پیدا بکنید از دنیا، اهمیت نداشته باشه براتون رفاه طلبی. خود اینا هم حکمت هایی است. ما خیال میکنیم فقط حکمت جنگ اینا پیروز بشیم. ناخیر، شما ملاحظه فرمایید در این دفاع مقدس، حالا البته کل دفاع همیشه یک لواخ نبود و نتایجش هم مشابه نبود، اینجور نبود که ماه اول تا ماه آخر همه یکسان باشه. اونجا هم آدمی زاده دیگه، نوساناتی پیدا شده بود. اما در مجموعه این 8 سال دفاع مقدس که شما میبنید، ببینید جوانهایی که جوانهایی 13-14 ساله 14-15 ساله پیش از جنگ جاشون کجا بود، کارشون چی بود و ایام جنگ چی بود. اگه این جنگ هیچ فایده ای نداشت جز اینکه اینجور افراد تربیت بشن، چنین انسانهایی پروریده بشن، اصلا خلقت این عالم برای چیه؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، عالم را برای شما خلق کردم، شما را برای عبادت و برای رشد و قرب به خدا. حالا تو جنگ پیروز بشید یا نشید اینا مهم نیست، این یکی از مسائلی است که برش مترتب میشی. ساخته شدن شما، توجه پیدا کردن به اینکه دنیا ارزشی نداره، این ارزش های ساختگی که به ما تحمیل شده، اینا ما رو فریب دادن. واقعا دنیا دار غرور و فریب دادن است. ما باید از این فریب ها نجات پیدا بکنیم. پس در مقابل این وسوسه های شیطانی که حالا که همه چیز مقدر است، پس شما چرا تلاش بخواد بکنید؟ همه چیز مقدر است، خدا طبق تدبیر حکیمانش مقدر فرموده. من که نمیدونم برای چی تدبیر کردی، نمیدونم چیا تدبیر کرده و نمیدونم چرا تدبیر کردی، چون به من نفرموده برای تو چه تقدیر کرده. هیچ کس نمیدونه یک ساعت دیگه تدبیر خدا چیه در من، هیچ کس نمیدونه، مگر از طرف خدا به او الهامی شده باشه، علمی افاضه شده. ولی خود به خود هیچ انسانی نمیدونه، هیچ که نمیدونه تقدیر خدا درباره او چیه. و حالا اگر میدانست که تقدیرش چیه، چرا مقدر کرده، اونم نمیدانیم. پس ما نباید بدونیم باطن کار چیه، کار به کجا میکشد، ما باید بدونیم دستور چیه، قرآن چی فرمود، امام زمان چی میفرماید، همون چیزی که پدرانش فرمودند. البته ما از امام زمان چیزی مستقیما نشنیدیم، ادعایی هم نداریم، کسی هم ادعا بکنه باور نمی کنیم. اما او هم چیزی می فرماد که پدرانش فرمودن، اونا یک مکتبه. وظیفه ما چیه وقتی نمی دونیم امام چی فرموده؟ مرجع تقلیدمون، ولی یه فقیرمون، ما باید اینو عمل کنیم. چی خواهد شد؟ هرچه خدا صلاح می دانسته مقدر فرموده و اونم خواهد شد. ما مکلف به اون نیستیم که ببینیم تقدیر چیه، یا اون چه تقدیر است ما اون را محقق کنیم. ما مکلف به اونا نیستیم. دستگاه تشریع بر اساس معلومات و مجهولات ماست. ما در یک شرایطی قرار دادن، یه چیزایی رو به ما تعلیم دادن، یه چیزایی رو از ما پنهان کردن، تا در این زمینه زمینه آزمایش و امتحان فراهم شد. ما در این چارچوب باید ببینیم دستور که میرسه چیه، بر چشم عمل کنیم. ما باید دنبال تکلیف باشیم، بیننا و بین الله بگردیم، تکلیفمون رو خوب بشناسیم. البته که کوتاهی کنیم باز تقصیر کردیم در انجام وظیفه، مؤاخذیم. اما در تشخیص وظیفه کوتاهی نکنیم، وقتی تشخیص دادیم وظیفه را، به مر وظیفه عمل کنیم، تحت تأثیر جو قرار نگیریم، تحت تأثیر تطمیع ها تهدیدها قرار نگیریم، با مسخره کردن ها اینا کار عوامانه است، اینا کار متحجرانه است، اینا دوگماندیشی است، از اینا تو خط در نریم. اینا چیزایی بود که خیلی بدترش رو به پیغمبران هم گفتن، چیزی تازه نیست. نول شاعرون و مجنون. ما باید ببینیم وظیفه چی رو عمل کنیم و فقط الله و یاکم لما یحب و من یرضی.